روزهای ماه محرم گروه‌های تعزیه‌خوانی کرمان گوشه‌ای از مصائب ابا عبدالله و خاندان و یارانش رو برای مردم عزادار به نمایش می‌گذارند. شبیه‌خوانی یا شبیه‌گردانی از جمله مراسم خاص ماه محرمه که صحنه‌های مهم وقایع روز عاشورا اجرا میشه. یکی دیگه از آیین‌های عزاداری در استان کرمان سنت سنگزنیه که حکایت سوگواری و عزاداری قوم بنی اسد که به نشانه عزاداری سنگ‌هایی رو به سر و صورت خودشون می‌زنند که با نوح سرایی سوزناک و با رسم قدیمی همراهه و مردم هم نوا با دسته سنگزنی مرثیه سرایی می‌کنند و اشک ماتم می‌ریزند. در بیشتر شهرها و روستاهای کرمان مرسومه که از اول تا هفتم ماه محرم آش بلغور و شعله زردی به نام آشوری توزیع میشه. پخت آبگوشت حسینی برای پذیرایی از عزاداران امام حسین علیه السلام یکی از آداب و رسوم مردم کرمان در ماه محرمه. این آبگوشت نظری که بوی بسیار مطبوعی داره فقط مخصوص استان کرمانه. شامل گوشت بره، حبوباتی مثل نخود، لوبیا و سبزیجات خشک شده معطر و ادویه هایی مثل دارچین، زردچوبه، زعفران، فلفل و تکه های خشک شده میوه‌جات و چربی گوشت گوسفند که بعد از پخت در ظروف مسی می‌ریزند و در بین شرکت کنندگان در عزاداری توزیع میشه. در گذشته قبل از آغاز محرم مردم و زنان کرمان حنا می‌بستند و برای آگاه کردن مردم از مراسم عزاداری چاوشی می‌خوندند و بوق مخصوصی را به صدا در می‌آوردند. خدا قوت به مردم عزیز کرمان و با آرزوی قبولی عزاداری هاتون در تمام نقاط ایران عزیز. سلامت باشید و خدا نگهدار.
آبروی قرآن زندان بی کسی تو مخاطرت پریشان تیر و سمار آسمان کودکان به سرزمان فاطمه نوده کنان با
رادیو. خب ما در برنامه سکه رادیو در مورد بیشترین عزاداری های شیعیان، اینکه در کدام کشورها اتفاق میفته صحبت کردیم. دیروز هم کوتاه در مورد آفریقا گفتم و اینکه اشاره کردم در مورد زمان و نحوه ورود آیین‌های عزاداری و برپای مراسم عزاداری آقای امام حسین علیه السلام و تاسو شورا و اربعین در آفریقا سند مکتوبی وجود نداره، اما شواهد تاریخی در کشورهایی مثل تانزانیا یا ماداگاسکار، جزایر کومور و زنگبار نشون میده که مبلغان و علمای ایرانی تبار نقش موثری توی برگزاری این آیین‌ها داشتند و بعضی از منابع تاریخی دیگه هم به نقش تاجران شیرازی و به طور مشخص قوم شیرازی ها توی ترویج فرهنگ شیعه و برپای مراسم و سنت های آیینی دین عزیز اسلام در آفریقا اشاره کردن، که البته دور از واقعیت هم نیست وقتی که این تاریخ رو مطالعه می کنیم که با مهاجرت و کوچ مبلغان و تاجران ایرانی به شرق آفریقا مساجد و حسینی‌های متعددی در این منطقه و به خصوص در جزیره زنگبار ساخته شد. دیروز در مورد سنت عزاداری محرم در کمر، جزایر کمر و تانزانیا با شما صحبت کردیم. بریم سراغ کشور اتیوپی. شهر حرار در اتیوپی رو باید مقر مسلمانان این کشور بدونیم و جالب این که مراسم عزاداری محرم شیعیان هم در این شهر، شهر حرار، به شکل ویژه‌ای برپا میشه. مسلمان‌های شهر حرار در روستای تاسا و آشورا با دسته‌های منظم به خونه‌های همدیگه میرن و بعد از تلاوت قرآن کریم به صورت گروهی قاتلان حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش رو، کسانی که اون واقعی تلخ رو رقم زدن در ظهر عاشورا، لعن میکنن و عزاداری میکنن. بانوان عزادار هم از قبل نمادهایی به شکل کوزه آماده میکنن و به محض رسیدن دسته های عزادار کوزه ها رو پرتاب میکنن. جوانان حاضر در دسته های سینه زنی با چوب هایی که در دست دارن کوزه ها رو به نشانه نفرت از قاتلان حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش میشکنن، که این هم یک حرکت نمادینه. مردم این شهر، شهر حرار در اتیوپی، مراسم نوحه خوانی و سینه زنی رو به زبان اردو و گاهی به زبان فارسی برگزار میکنن و نوع خاصی از سینه زنی معروف صف دارن که از شب پنجم محرم شروع میشه و تا شامگاه عاشورا هم ادامه داره و همین سنت ها باعث شده تا یکی از خاص‌ترین انواع عزاداری های محرم رو در این منطقه و کشور شاهد باشیم. شهر حرار در کشور اتیوپی. خب در مورد کشور ماداگاسکار روز گذشتم گفتم که خیلی جالبه اون سینه زنی خاص بوشهری ها و اشعاری مثل علی اصغر زینب، نور چشم های زینب توسط مدا حتی به زبان فارسی هم خونده میشه در کشور ماداگاسکار. اما بریم سراغ کشور نیجریه. بیش از نیمی از جمعیت نیجریه مسلمان هستند و شیعیان این کشور پر جمعیت ترین گروه شیعی در قاره آفریقا هستند و اونها در شهرهای لاگوس، زاریا و کانو سکونت دارن. اما برپایی مراسم عزاداری محرم در همین سه شهر خلاصه نمیشه و در ماه محرم، خاصه در روز عاشورا، در بیشتر شهرهای کشور نیجریه آیین عزاداری آقای امام حسین برگزار میشه. یکی از سنت‌هایی که شیعیان نیجریه به اون پایبند موندن، برپایی مراسم تعزیه خوانی در روزهای محرمه. این مراسم خاصه در شهر بوچی طرفداران زیادی داره و خیلی از شیعیان برای تماشای نمایش گروه‌های معروف تعزیه به همین شهر، شهر بوچی میان. شیعیان نیجریه بر این باورن که با تعزیه خوانیه که هدف نهضت عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام برای مردم آشکار میشه.
چه کربلاست که از او بوی مشک می آید؟ هنوز ناله ز لب‌های خشک می‌آید. چه کربلاست که بوی گلاب می‌آید. هنوز گریه طفل رباب می‌آید.
تکیه رادیو
سر سروی نیزه می‌زارم واسه این که دلت خود دریاست. با گلوی بریده چی گفتی که یه عمر سرای ما بالاست، که یه عمر سرای ما بالاست.
تکیه رادیو. خب یه قصه‌ای براتون آوردم که هر سالم براتون پخش میکنیم و بارها بارها شما هم شنیدین. اون مرثیه سرایی زینب. زینب جزو میراث فرهنگی ماست و اجرای هنرمندانی که این نوحه خوانی و سینه زنی توسط سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی و همراهی عزاداران آذری زبان با پشتوانه پرسوز و گداز مصائب شیرزن کربلا خانم زینب کبری سلام الله علیها، میتونم بگم که از آثار ماندگار آینی و هنر ملی و دینیه که لحظاتی از این اجرای زیبا رو میشنویم. اثر زیبای همونطور که اشاره کردم ماندگار آینی و هنر ملی و دینی ماست و این مرثیه سرایی به نظر من همیشه زنده و حرکت آفرینه و اجرای زیبایی از این کار رو در تکیه رادیو برای شما داریم پخش میکنیم. خب بسیار خوب، خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه تکه رادیو از شبکه رادیو جوان همراه من بودید. فردا آخرین برنامه تکه رادیو در محرم امسال تقدیم شما خواهد شد. رأس ساعت 3 عصر روز چهارشنبه فردا منتظر دیدن روی زیبای شما همینجا در تکه رادیو خواهم بود. مراقبت.
خدای خوب و خوبی ها و سلام به همه شما عزیزان. برترشوی رادیو جوان آغاز شد. امیدوارم به برکت و حرمت این روز و شبها که نام سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو لحظه به لحظه شنونده هستیم، اتفاق خوبی در زندگی همه شما نازنینان رقم بخوره. این روز و این شب و این ایام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می‌کنم. مهمان امروز ما جناب آقای هیراد زاکر، مشاور رتبه 4 کنکور تجربی، دارای بالاترین درصد فیزیک کنکور و دارای مدرک مشاوره از وزارت علوم. جناب زاکر سلام به شما، خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم امجدیان و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
خیلی متشکرم. دغدغه ما در برنامه برترشو ارائه راهکارهای آموزشی به همه شما عزیزان کنکوریه، پس لطفا همراه ما بشید در فرصت پیش رو نکات ناب رو یادداشت کنید. شماره 7 رو فراموش نکنید، این شماره رو به خاطر بسپارید تا علتش رو خدمتتون بگم. اما آقای زاکر بفرمایید که سطح سوالات کنکور 1401 به نظر شما چطور بود اصلا؟
خواهش میکنم، همونطور که رئیس سازمان سنجش وعده دادن، سوالات کاملا منطقی، استاندارد و در چارچوب کنکور بود و واقعا کنکور خیلی خوبی برگزار شد. در درس زیست شناسی سطح سوالات بله سخت بود، در درس فیزیک ساده بود، ریاضی متوسط و شیمی هم کمی سخت، اما خب خدا رو شکر ما امسال تطابق فوق‌العاده‌ای داشتیم بین سوالات کنکور و تدریس‌های اساتیدمون. توی درس زیست شناسی 88%، توی فیزیک 100%، توی ریاضی و شیمی 90% مطابقت بوده بین جزوات ما و سوالات کنکور، که عزیزانی که پیامک بدن حتما فیلم این تطابق‌ها رو براشون ارسال می‌کنم.
بله خیلی متشکرم. خیلی وقت ما میگیم کنکور سخت بود، کنکور سوالات به شدت دشواری داشت، اما باید در نظر بگیریم که سخت برای دوستان کنکوری بی‌معناست اگر تلاش کنن و برنامه‌ریزی درست داشته باشن. پس با همتتون شنونده برتر شو باشید. سراغ اصل مطلب. آقای زاکر خیلی مد شده، میگن کنکور مفهومیه، اگه میخوای درس بخونی تو کنکور نتیجه بگیری باید مفهومی جلو بری و پیش بری. این مفهومی درس خوندن یعنی چی؟ یکم برامون توضیح میدین دقیقاً دوستان باید چیکار کنن؟
بله خب همه میگن مفهومی باید درس بخونن، اما توضیح نمیدن که این مفهومی درس خوندن دقیقاً به چه معناه. به نظر من یعنی این 4 تا نکته رو باید توجه بکنیم. پس دوستان خواهش میکنم دقت بکنن، اگر میتونن یادداشت بکنن، چون یه نکته آموزشی بسیار بسیار مهم رو میخوام بگم. ببینید، اولین نکته ای که بعد برای مفهومی درس خوندنش توجه کنیم، رعایت پیش نیاز هست. یعنی چی؟ یعنی من داوطلب اگر الان دارم فصل اول فیزیک 12 رو پیشخوانی میکنم، حرکت شناسی رو، حتما باید معادله درجه 2، نامعادله و تعیین علامت و سهمی رو خونده باشم. چرا؟ چون همه معادله های شتاب زمان درجه 2، نمودارهاش به شکل سهمیه و برای تعیین نوع حرکت ما نیاز به تعیین علامت داریم. اگر رعایت نکنم، وقتی که رو حرکت شناسی میذارم رو در واقع دارم دور میریزم.
بله.
نکته دوم اینه که کاربرد فصلا در دل هم رو بشناسیم. یعنی من توی حرکت شناسی 40-50 تا فرمول دارم، دغدغه داوطلبا اینه که کجا از کدوم فرمول استفاده کنم، در حالی که اگر شما مفهوم سرعت و مفهوم شتاب رو بلد باشین، متوجه میشین جابجایی توی ثانیه های متوالی توی حرکت شتاب ثابت در واقع داره یه دنباله حسابی رو تشکیل میده که قدر نسبت این دنباله حسابی شتابه. یعنی اون 40-50 تا فرمول حرکت شناسی میره کنار، 4-5 به فرمول دنباله حسابی میاد به جاش. این میشه کاربرد فصل در دل هم. نکته سوم توجه کردن به سوالات ترکیبیه. خیلی از بچه‌ها تا میشنون ترکیبی یاد زیست شناسی میافتن. ولی من میخوام بگم هر جا مفهوم مشترک دیده شد بین فصل مختلف اینا میتونه با هم ترکیب بشه. مثلا ما توی استوکیومتری شیمی یه قسمتی داریم که داوطلب بعد حجم گاز رو حالا چه شرایط استیپی چه غیر استیپی پیدا بکنه. بله. حجم گاز. از طرفی توی فیزیک سال دهم توی قانون گازهای فرمول داشتیم پی وی مساوی ان آر تی. وی چی بود؟ حجم گاز بود. چون هر دوتای اینها حجم گاز داره تو کنکور اینا رو با هم ترکیب بکنه. تمام ترکیبی رو داوطلب باید بشناسه و چهار تیپ شناسی بلد باشه. یعنی بدونه با این داده هایی که صورت سوال به من داده دیگه چه مدل سوالاتی میتونه مطرح کنه. دیگه چه مدل خواستهایی میتونه داشته باشه. اگر داوطلب این چهار تا نکته رو رعایت بکنه توی درس خوندنش میشه گفت مفهومی درس خونده و اصلا نباید نگران سوالات کنکورهای سالهای اخیر باشه. ببینید رضا بابازاده معدل 16.23 بود، تراز آزموناش 5000 و فقط 5 ماه و نیم تا کنکور وقت داشت. یعنی پایه درسی ضعیف بود، زمانش محدود بود. اما این کمیت محدود رو با مطالعه با کیفیت با مفهومی درس خوندن پوشش داد، رتبه 4 کنکور تجربی شد. وحید صوفی دو بار رتبه 6 رقمی آورده بود، یه بار 100000 یه بار 130000. رفته بود خدمت سربازی، برگشته بود، این بار تونست رتبه 30 کنکور بشه. چرا؟ چون مفهومی درس خوند و این 4 تا نکته رو رعایت کرد.
آخه آقای زکر، همین مفهومی درس خوندن هم خودش یه برنامه‌ریزی درست میخواد دیگه. دوستان چطور این برنامه‌ریزی از شما دریافت کنن؟ اصلا پاسخگو خواهید بود؟
حتما با افتخار. عزیزان کافیه عدد 7 رو به سامان پیامکی برنامه‌مون ارسال بکنن. عدد 7 به 1027 97. اگر ارسال بشه ما حتما باشون تماس میگیریم.
بله دیگه 1-3-0-2-7-9-7 برترشا رو میشنوید. بریم سراغ یه سوال اصلی و اساسی بدون اینکه حرف دیگری زده بشه. آقای زاکر، خیلی از بچهای کنکوری توی درس خاصی مشکل دارن. حالا یکی میگه من هوش ریاضی ندارم، یکی میگه من استعداد فیزیک ندارم. خلاصه هر کسی یه نظری داره دیگه. این دوستان باید چیکار کنن؟ کنکور برای این دوستانم هست دیگه، یه راهکاری نیاز به هر حال.
ببینید، اولا که داوطلب وقتی میگه من هوش و استعداد ندارم فقط داره بهونه میاره. ببینید، حتما هوش و استعداد افراد مختلف میتونه با هم متفاوت باشه، اصلا شکی درش نیست. ولی ما مگه در محدوده کنکور صحبت نمیکنیم؟ داوطلبی که میگه من هوش ریاضی ندارم، خب عزیز من، شما سخت ترین قسمتی که برای ریاضی کنکور میخونی مشتقه دیگه. یادگیری مشتق که هوش آنچنانی نمیخواد. یا مثلا میگه من استعداد فیزیک ندارم، دیگه سخت ترین مباحث فیزیک برای کنکور حرکت شناسی دینامیکه. شما فیزیک کوانتوم که نمیخونی توی کنکور که بگی آقا درک اینم یه استعداد عجیبی میخواد. نه، پس هوش و استعداد ندارم فقط بهانه است. داوطلب نمیدونه به اون درس چطور باید رفتار بکنه. درس میخونه، نتیجه نمیگیره، میگه من استعداد ندارم. محبود عیسایی هم همین حالتو داشت دیگه. میگفت آقا من فیزیکم 14، این همه درس خوندم، درس ادامم بسیار پایینه، میخوام اصلا فیزیکو حذف کنم، استعدادشو ندارم. در حالی که ما رفتیم دیدیم اصلا روش مطالعه مناسبی نداره، نه پیش نیازا رو رعایت میکنه، نه سوالای ترکیبی رو کار میکنه، نه تیپ شناسی میکنه. بخش قبلی من کامل راجع به اینا توضیح دادم.
بله، بعد همه اینا رو اصلاح کردین.
بله، طبیعتا نمیتونست نتیجه بگیره. ببینید، کسی که پیش نیازا رو رعایت نمیکنه میدونی مثل کی میمونه؟ فردی که میگه من الفبا بلد نیستم و چرا نمیتونم دیکته بنویسم. خب چون الفبا رو بلد نیستی. وقتی شما بیس رو ابتدا رو کار نکردی، نمیتونی قسمت های پیشرفته تر رو هم یاد بگیری. یا مثلا رضا واحدی، ببینید، ایشون توی ریاضی میگفت من معادلات مثلثاتی رو یاد نمیگیرم. ما دیدیم که بله، ایشون اتحاد و تجزیه سال نهمش رو ضعف داره، معادله درجه دو نمیتونه یاد بگیره. خب طبیعتا تو معادلات مثلثاتی هم گیر میکنه. این ضعف اگر برطرف شه بچه‌ها بهترین نتایج میتونن کسب کنن، شک نکنید. همونطور که محمود عیسایی، بله، با نمره 14 فیزیک تونست فیزیکو 100 بزنه، رتبه 12 تجربی بشه، دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول بشه. رضا واحدی ریاضیو 87% زد و دندانپزشکی شهید بهشتی قبول شد. علی خراسانی 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود، اما زیستو 84 34% زد و داروسازی قبول شد دانشگاه شهید بشه.
خیلی عالیه. من قبل اینکه سامان پیامکی و راه ارتباطیتون رو با آقای زاکر اعلام کنم میخوام بگم بعضی وقتا اگه کسی یه کاری رو بخواد انجام بده یک دلیلم براش بیاری کفایت میکنه و اگر کسی هم نخواد یه کاری رو انجام بده هزار و یک دلیلم بیاری باز قانع نمیشه. پس دوستان عزیز همون یک دلیل رو برای زندگیتون داشته باشید، مشاور و راهنمای خوب انتخاب کنید و در کنار خودتون حضور داشته باشن، مثل آقای هیراد زاکر. عدد 7 رو ارسال کنیم به سامان پیامکی 1027 97، عدد 7 به 1 3 0 2 7 9 7. ما هم از ایشون قول گرفتیم که پاسخگوی شما باشن. بله، برای بهترین بودن، برای برترین بودن هیچ وقت دیر نیست. همین الان هم لحظه و ثانیت رو جدی بگیر. آقای زاکر، اصلی ترین ویژگی که بچهای کنکوری دوستان ما باید داشته باشن تا بتونن رتبه برتر باشن، سال آینده ما اسمش رو به عنوان رتبه برتر اعلام کنیم، دقیقاً چیه؟
کاهش میکنم. ببینید واقعا مهمترین ویژگی رو اگر بخوام بگم، خب ویژگی‌های زیادی هست ولی مهمترینش بروز بودن. یعنی ما دستمون باشه آقا تغییرات کنکور به کدوم سمت داره میره، سطح سوالات به چه ترتیب داره پیش میره، متناسب با اون عمل بکنیم. مخصوصا الانی که دیگه دروس عمومی داره از کنکور حذف میشه و در واقع حذف شده بهتره بگیم برای 1402 به بعد، و داوطلب دیگه بعد تو تمام درس‌های اختصاصی درصدای بالا کسب کنه. یعنی مثل گذشته نیست که بگی من ریاضی رو 30 درصد میزنم ولی خب دینی مثلا 90 میذارم، زبان 70 میذارم، پزشکی قبول میشم. نه، شما باید تمامی درس‌های اختصاصیتون خیلی بالا باشه. خب این نکته‌ای که باید توجه بکنی. پس نباید بری سراغ حسب مبحث، باید ضعف توی درس اختصاصی رو برطرف کنی. این یه نکته در مورد بروز بودن که ما کارنامه داوطلبای سال قبل رو نگاه نکنیم. نه، اون موقع عمومی ها تو کنکور بوده و درصدای خوب عمومی ضعف اختصاصی ها رو جبران می‌کرده. حواستون باشه ها، نیان بهتون بگن ریاضی 30 درصد بزنی پزشکی قبول میشی، اون مال کنکورای قبل بوده. نکته دومی که می‌خوام بگم در مورد بروز بودن اینه که شما حتماً ببینید سبک سوالات کنکور به چه سمتی داره میره. سال 98 برای اولین بار توی درس زیست شناسی قیدا به شکل برعکس مطرح شد. فصل 4 زیست 12 چی میگه؟ میگه آقا اغلب جهش‌ها تأثیر فوری بر رخنمود ندارن، کنکور 98 گفت برخیاشون دارن، برخیاشون دارن، برعکس مطرح کرد. خب داوطلبی که می‌خواد زیست بخونه هر جا قید دید بعد برعکسش هم کار بکنه، تو ذهنش باشه اون جمله. یا ببینید الان ارتباط شکل و متن چقدر داره ازش سوال میاد. تو کنکور همین امسال 1401 چقدر ما سوال داشتیم از شکل، ارتباط شکل با متن. خب حتما اینو باید توی دستور کار مطالعش قرار بده. این کار رو اگر انجام بده مثل علیرضا خیرخواه، حتی اگر سال 98 پشت کنکور بمونه با رتبه 10000، میتونه سال بعدیش بهترین نتیجه رو بیاره، پزشکی قبول بشه دانشگاه ایران. یا خانم آبدی که دندان پزشکی قبول شد دانشگاه تهران، خانم بدری که پزشکی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی، آقای احمدی که پزشکی تهران قبول شد، اینا همه متناسب با سوالات کنکور پیش رفت.
خیلی عمالی داشتم به این فکر می‌کردم جناب زاکر که خیلی وقتا حالا جدای از ارتباط بین پایه‌های هر درس، هر کدوم از درسان به هم دیگه مرتبطن. دوستانی حتما که مثلا میخوان سوال ریاضی رو بخونن، اول سوال نگاه می‌کنن بعد هول میشن سری میرن سراغ حل مسئله، در صورتی که به قول شما همون قید ممکنه برعکس مطرح شده باشه. بسیار خوب، خیلی متشکرم از تک تک شما عزیزان که همراه ما بودید. فراموش نکنید که آقای هیراد زاکر هم به عنوان یک مشاور تحصیلی میتونن در جمع شما عزیزان باشن، بهتون کمک کنن و قطعا این بستر فراهم میشه اگر شما عزیزان عدد 7 رو به سامانه پیامکی 1027 97 ارسال کنید. ایشون قول دادن که به شما راهنمایی برسونن. عدد 7 به سامانه پیامکی 1 3 0 2 7 9 7. خیلی متشکرم از این که امروز هم در جمع ما بودید. الهی که بهترین ها نصیب تک به تکتون بشه. و در انتهای کلام، ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو خدمت همه شما نازنینان تسلیت عرض میکنم. با حسین از یا حسین یک نقطه کم دارد، ولی با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا؟